به سرنوشت پسرشون گرفتار نشه و پدر و مادر دیگری عزادار نشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران. شما همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر که از آغاز این مجله ما رو همراهی کردید که سپاسگزارم از همراهیتون، و اگر همین الان به ما پیوستید سلام و بعد از ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه. با هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. نیمه دوم مجله هست و همکارم هانا کاویانی بازگشته به استودیوی خبر، اینجا در کنار من هست. هانا، خبرهای تازه رو از ایران و جهان میشنویم از هانا و باز میگردیم به ادامه مجله.
با سلام مجدد. در واکنش به دعوت کاترین اشتون از ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران برای گفتگو حول نقاط مشترک آمادگی دارد. رامین مهمانپرست همچنین گفته است که طرح پیشنهادی روسیه برای گفتگوی گام به گام هسته‌ای همچنان در دست بررسی است. خانم اشتون در این نامه تاکید کرده بود که اگر تهران به صورت جدی آماده ورود به مذاکرات مفید هسته‌ای است، قدرت‌های جهانی آمادند ظرف چند هفته به پای میز مذاکره بیایند. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن نهادهای تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی با اجازه وی به مجلس گزارش خواهند داد. طبق قانون اساسی ایران، نیروهای مسلح، قوه قضاییه، صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر به طور مستقیم زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، اما بودجه خود را از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند. بر اساس این مصوبه همچنین رؤسای قوای مجریه و قوه قضاییه نیز موظف شدند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال با حضور در مجلس گزارش شفاهی و کتبی عملکرد قوه تحت نظارت خود را به مجلس تقدیم کنند. به دنبال درخواست لیبی از ناتو برای ادامه ماموریتش، این سازمان روز چهارشنبه اعلام کرد که جلسه تصمیم‌گیری رسمی برای پایان دادن به ماموریت خود در لیبی را تا پایان این هفته به تعویق انداخته است. سازمان ناتو که با تکیه بر قطعنامه شورای امنیت و برای دفاع از جان غیر نظامیان در برابر نیروهای معمر قذافی وارد عمل شده بود، پیشتر اعلام کرده بود که در پایان ماه جاری میلادی، 4 روز دیگر، به ماموریت خود در این کشور پایان می‌دهد. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، مصطفی عبدالجلیل رهبر موقت لیبی روز چهارشنبه از این سازمان درخواست کرد تا پایان سال جاری میلادی، یعنی حدود 2 ماه دیگر، به حضور خود در این کشور ادامه دهد. مصطفی عبدالجلیل دلیل این درخواست حکومت تازه لیبی را تلاش برای ممانعت از خروج وفاداران معمر قذافی از کشور عنوان کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مرگ معمر قذافی رهبر پیشین لیبی را پیامی به دیکتاتورها در سراسر جهان خواند. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری NBC گفت معمر قذافی شانس و فرصت آوردن دموکراسی به کشورش را از دست داد. باراک اوباما گفته است قذافی 40 سال از تروریسم حمایت کرد و کشورش را نیز بر همین اساس اداره می کرد. باراک اوباما این سخنان را ساعتی پس از آن عنوان کرد که جسد معمر قذافی در یک مکان نامعلوم در لیبی دفن شد. 2 گروگان سوئیسی که توسط طالبان پاکستان ربوده شدند در نوار ویدیویی تازه‌ای میگویند طالبان شرط آزادی آنها را از آزادی عافیه صدیقی، دانشمند بازداشت شده پاکستانی در خاک آمریکا، اعلام کرده است. این زوج سوئیسی در این نوار ویدیویی میگویند اگر تقاضای طالبان برای آزادی این دانشمند پاکستانی پذیرفته نشود، زندگی آنها در خطر خواهد بود. این 2 تبعه سوئیس تیر ماه گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان ربوده شدند. و یحیی دهقان و مهرداد کشاورز از دراویش گنابادی شهر کوار روز سه‌شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. سایت کلمه به نقل از سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، گزارش داده یحیی دهقان و مهرداد کشاورز که در منازل خود بازداشت شده بودند، آقای دهقان پس از ساعتی آزاد شده، اما مهرداد کشاورز همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. حالا نوبت میرسه که با هم برنامه اقتصادی هفته رو بشنویم. کاریست از همکارم فریدون زرنگار و فکر میکنم که منتظر شنیدن اون باشید هر هفته. الان نوبت این مجله است. من پیش از اینکه این مجله رو بشنوید با شما خداحافظی میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی. سقوط رتبه فضای کسب و کار در ایران. درآمد سرسام آور بانک مرکزی از محل فروش ارز. بحث و جدل درباره تغییر قانون کار. فروکش کردن اطلاع رسانی درباره اختلاس بزرگ و اظهارات قاضی ویژه این پرونده. و اتحادیه اروپا چهارشنبه شب تصمیم نهایی برای کمک به یونان را خواهد گرفت. بانک جهانی در گزارش سالانه خود درباره فضای کسب و کار در جهان رتبه ایران را در چندین مورد کمتر از رتبه سالهای پیش ارزیابی کرده است. مخالفین دولت احمدی نژاد و از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی می‌نویسد آمارهای بین‌المللی منتشر شده در خصوص دو مقوله مبارزه با فساد و نیز رفع موانع تولید و سرمایه گذاری افت شدید رتبه ایران در بین کشورهای جهان را نشان می‌دهد. این آمارها به نوشته احمد توکلی مایه سرشکستگی و یک شکست تمام عیار برای اصولگرایان مجلس و دولت است. آمارهای بین‌المللی حاکی از این است که رتبه ایران در بین کشورهای جهان از نظر شاخص احساس مبارزه با فساد و در زمینه سهولت کسب و کار و رفع موانع تولید در مقایسه با سالهای پیش سقوط کرده است. آمار مربوط به فساد درباره کشورها از سوی سازمان شفافیت بین المللی اعلام می شود و آمار مربوط به ارزیابی فضای کسب و کار نیز از سوی بانک جهانی و بر اساس 10 شاخص شفاف اقتصادی مرتبط با سهولت تولید و سرمایه گذاری تعیین می شود. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که از نظر اقتصادی سقوط رتبه فضای کسب و کار در یک کشور و در این مورد در جمهوری اسلامی چه معنی می‌دهد و تا چه اندازه اهمیت دارد. فریدون خاوند:
برای پاسخ دادن به این پرسش اول باید ببینیم که محیط کسب و کار چیه، به چه معنیه. محیط کسب و کار در واقع به معنی مجموعه عواملی است که بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی تأثیر میگذارند، منتها این عوامل در حیطه اختیار مدیران این بنگاه نیستند. مثلا وقتی که در یک کشور کاغذبازی و امور اداری سنگینه، وقتی که امکانات زیربنایی لازم از برق و جابجایی در فرودگاه ها و جاده ها وجود نداره یا کمه، وقتی که فشار نیروهای غیر اقتصادی بر محافل اقتصادی سنگینه، بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مطلوب نمیتونن فعالیت بکنند و به همین علت هست که بانک جهانی از حدود چند سال پیش به این طرف هر سال کشورها رو بر حسب فضای مساعد یا غیر مساعد اونها برای کسب و کار طبقه بندی میکنه و در این آخرین طبقه بندیش کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزلند و آمریکا و دانمارک 5 ردیف اول رو دارند و کشور آفریقایی چاد و چند کشور دیگر آفریقایی در ردیف‌های آخر قرار گرفتند از بین 183 کشور و ایران در این رتبه بندی در مقام 144 هست که به مراتب پایین تر از نمره ای هست که سال گذشته به ایران تعلق گرفت.
دلیل سقوط این رتبه در مقایسه با سال قبل رو چگونه میشه توضیح داد؟
بانک جهانی بر اساس 10 مؤلفه کشورها رو طبقه بندی میکنه. مثلا برای شروع کسب و کار چه مدتی لازمه در یک کشور، نظام مالیاتی چگونه عمل میکنه، استخدام نیروی کار یا اخراج نیروی کار با چه شرایطی همراهه و تجارت فرامرزی در چه شرایطی انجام میگیره. در بعضی از مؤلفه ها نمره ایران سقوط کرده، از جمله در مورد مسائل مربوط به مالیات و عوارض مالیاتی و تجارت فرامرزی، و این در مجموع نمره ایران رو پایین آورده در مورد این مؤلفه ها. ولی من فکر میکنم که در بین این مؤلفه های بانک جهانی چند مؤلفه مهم وجود نداره و فراموش شده، از جمله مسائل مربوط به فضای بین المللی یک کشور که اونم در محدوده تعریف محیط کسب و کار قرار میگیره، چون که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی تأثیر میگذاره، ولی صاحبان این بنگاه ها امکان تغییر این عوامل رو ندارند. مثلا مسئله تحریم ها تا اندازه زیادی فضای کسب و کار رو در ایران تحت تاثیر قرار داده و این جزء مؤلفه های بانک جهانی نیست.
خب شاید به این دلیل نیست که در حال کشورهای بسیار معدودی هستند که با این گونه مشکلات در جهان روبرو هستند، یعنی یک چیز فراگیر برای همه کشورها معمولا نیست.
دقیقاً، به احتمال بسیار زیاد من فکر میکنم که دلیلش همین باشه که شامل تعداد معدودی از کشورها میشه. ولی ما اگر در ایران بخواهیم محیط کسب و کار رو آنگونه که هست ارزیابی بکنیم، مجبوریم که این عامل رو هم در نظر بگیریم، و اگر این عامل در نظر گرفته بشه، وضعیت ایران از لحاظ فضای کسب و کار حتی از اون چیزی که بانک جهانی گفته بدتر میشه. مؤلفه دیگه‌ای که بانک جهانی باز در نظر نمیگیره ولی ما در ایران باید اون رو مورد توجه قرار بدیم، مسئله وجود نهادها و سازمانهایی هست که حالت انحصاری دارن، نهادهای شبه دولتی است، از جمله بنیادها و همینطور سپاه پاسداران، که اونها هم بر فضای کسب و کار ایران تأثیر منفی میگذارن. اگر ما به این نکات توجه بکنیم، وضعیت فضای کسب و کار ایران از اون هم که بانک جهانی ارزیابی کرده بدتر میشه. ولی حتی بر اساس ارزیابی بانک جهانی هم میبینیم که وضعیت ایران به مراتب از بسیاری از کشورهای منطقه خودش بدتره. مثلا ایران 132 پله بعد از عربستان سعودی قرار گرفته و حدود 70 پله بعد از ترکیه قرار گرفته. در طبقه بندی این کشورها در خاورمیانه، از بین 18 کشور مورد بررسی، ایران در ردیف 15 قرار داره. حتی فضای کسب و کار از نظر بانک جهانی در سرزمین‌های فلسطینی غرب اردن و غزه از ایران بهتر هست. بنابراین میبینیم که وضعیت فضای کار در ایران واقعا مسئله بسیار مهمی است که البته نهادهای غیر دولتی ایران به خصوص اتاقهای بازرگانی هم مرتب بر این نکته تاکید میکنند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دلار به سمت 1300 تومان خیز برداشت. باید منتظر ورود بانک مرکزی به بازار باشیم؟ سایت خبر آنلاین که گفته می شود نزدیک به علی لاریجانی است، با طرح این پرسش روز چهارشنبه نوشت: رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این هفته گفت بی انصافی است که برای واردات کالاهای قاچاق در کف بازار ارز بریزیم. در پی این صحبت‌های آقای بهمنی، قیمت ارز در بازار بالا رفت و در 4 روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا از حدود 1250 تومان به 1290 تومان رسید. بنابراین و به نوشته خبر آنلاین، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با یک اظهار نظر و به راحتی طی تنها 4 روز قیمت دلار را 2.5% گران کرد. خبر آنلاین می نویسد زمانی که تقاضای سوداگرانه در بازار تقویت شده باشد و شرایط بازار بسیار شکننده شده است، آیا رئیس کل بانک مرکزی اجازه دارد حتی سهواً با یک اظهار نظر بازار را به هم بریزد؟ آیا می توان گفت محمود بهمنی علاقمند است بازار هرچی بیشتر آشفته شود؟ خبر آنلاین روز سه‌شنبه هم با انتشار مقاله‌ای از درآمد سرسام‌آور بانک مرکزی در سال 89 از محل فروش ارز در بازار خبر داد. به نوشته خبر آنلاین، بر اساس گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، این بانک در سال 89 24 میلیارد دلار بیشتر از ارز مورد نیاز برای واردات ارز فروخته است. خبر آنلاین می نویسد با احتساب متوسط 1030 تومان برای ارزش دلار رسمی در سال 89 می توان گفت درآمد بانک مرکزی تنها از محل فروش دلار در سال 89 به رقمی بیش از 90 هزار میلیارد تومان یا حدود 90 میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل 1/3 کل نقدینگی کشور و معادل 92% بودجه جاری و عمرانی دولت در سال گذشته است. بنابراین برای بسیاری این پرسش پیش می آید که چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصولاً نیاز به دخالت در بازار ارز و کسب درآمد دارد. حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن:
ببینید، کار بانک مرکزی این است که در برابر ارز مورد تقاضا، ارز مورد نیاز وارد کنندگان رو تامین کنه. این وارد کنندگان میتونه وارد کننده کالاها باشه، خدمات باشه، توریستایی باشه که میخوان به خارج کشور برن. عمده اینها وارد کنندگان کالاها و خدمات هستن به ایران. ایران در حدود 60-64 میلیارد دلار واردات داشته، در برابر این ارز لازمه موندن. نکته ای که از این آمار برمیاد این است که مقدار ارزی که بانک مرکزی عرضه کرده از مقدار واردات کشور حدود 24 میلیارد دلار بیشتره. و سوال اینجاست که خب این مبلغ برای چی مورد تقاضا واقع شده؟ این میتواند دلیل فرار سرمایه از کشور باشه، یک دلیل قاچاق برخی کالاها باشه که بدون ثبت در گمرکات کشور وارد میشن، و نیز دلیل این باشد که مردم اعتمادی به وضعیت اقتصادی و به سرنوشت ریال ندارند، در نتیجه در ارز خارجی و طلا پناهگاه میجویند برای ثروت خودشون.
آیا یک بانک مرکزی میتونه اینطوری در بازار دخالت کنه و برای خودش هم درآمدم کسب کنه یا معمول نیست؟
چرا، کار بانک مرکزی همونطور که عرض کردم فروش ارز برای اینکه قیمت ارز رو کنترل بکنه و از طریق اون بر صادرات و واردات کشور موازنه رو برقرار بکنه. به ویژه در مورد ایران این مسئله شدیدتر عمل میکند، برای اینکه قیمت ارز قیمت تصنعی است، در نتیجه با قیمتی که دولت تصمیم میگیرد ارز خارجی با داشته باشه واردات و صادرات تنظیم میشن. در یک بازار آزاد معمولا خود ارز قیمتش در بازار تعیین میشه، در نتیجه واردات و صادرات هستن که قیمت پول ملی رو تعیین میکنن. در مورد ایران قضیه معکوسه، چون قیمت به صورت دستوری تعیین میشه، بعد از اون معلوم میشود که خب کالاهای خارجی بسیار مطلوبتر و ارزانترن برای مصرف کننده داخلی، در نتیجه واردات افزایش پیدا میکنه، تولید داخلی سقوط میکنه و بازار ایران تبدیل میشود به بازار فراورده های کشورهای نظیر چین. در نتیجه این امر دیگری است که جمهوری اسلامی سالهاست گرفتارشه و تولیدات داخلی رو هر روز به تحلیل میبرد و آماده نیست که قیمت ریال رو واقعی بکنه، درست برخلاف کشورهای نظیر چین که پول ملی خودشون رو ارزانتر از قدرت خرید اون نگه داشتن. جمهوری اسلامی ریال ایران رو گرونتر نگه میداره برای اینکه بتونه ارز رو هزینه بکند و این هزینه رو برای کالاهای ام از سرمایه‌ای و اخیراً بیشتر مصرفی مصرف بکنه و از کشورهای خارج کالا وارد بکنه.
خب حال بانک مرکزی با این درآمد چه کار میکنه و چه به اصطلاح وظیفه قانونی رو انجام میده؟
کار بانک مرکزی این است در برابر هر دلاری که بفروشه، فرضش بر این است که در برابر این دلار کالا و خدماتی وارد کشور میشود، اون مقدار ریالی رو وارد جریان پولی میکنه، در نتیجه طبق این آمار مقدار کالا کمتر است از رقمی که تبدیل به ارز شده. در این صورت پولی که وارد جریان میشه درآمدی است که دولت اون رو هزینه میکنه، وارد جریان پولی میکنه، مایه افزایش نقدینگی و در نهایت مایه افزایش تورم میشه.
این روزها در تهران بحث بر روی تغییر قانون کار بسیار داغ شده است. قانون کار کنونی که مخالفانش از آن به عنوان قانون کاری سوسیالیستی نام میبرند، سالهاست که مورد نقد کارفرمایان و بسیاری از کارشناسان اقتصادی است. برابر قانون اما هر گونه تغییر آن باید با مشورت کارفرمایان، کارگران و دولت باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنویس اصلاح این قانون را روز 16 شهریور ماه در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار داد که در میان جامعه کارگری و کارفرمایان کشور بازتاب‌های متفاوتی را به دنبال داشت. اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، معتقد است اصلاح قانون کار و برطرف کردن ضعف‌های آن در شرایطی که قابلیت اجرایی نداشته باشد هیچ سودی ندارد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اصلاحات پیشنهادی را حاصل جمع نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی ارزیابی می‌کند و می‌گوید در اصلاح قانون به جنبه‌های اجرایی، تأمین حقوق شرکای اجتماعی و توسعه سرمایه‌گذاری توجه شده است. در حالی که کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان دو تشکل عمده دولتی در جامعه کارگری بیانیه‌هایی را در اعلام مخالفت خود با این پیشنویس منتشر کردند که در آن از لحاظ نشده اصل سه‌جانبه گرایی و نظرات جامعه کارگری در بحث اصلاح قانون کار، موضوع قراردادهای کارگران قراردادی و پیمانی و نبود امنیت شغلی برای آنها و عدم تقویت تشکیلات کارگری از جمله انتقاد شده است. بنا به گفته جمعی از نمایندگان کارگری که در جلسات قبلی اصلاحی قانون کار حضور داشتند، از آنجایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روند اصلاح قانون کار سه جانبه گرایی و نظرات نمایندگان کارگری را رعایت نکردند، آنان نیز به نشانه اعتراض در جلسات نهایی شرکت نکردند. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره پیشنویس تغییر قانون کار و بحث‌های درباره آن به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جانبه گرایی در ایران متاسفانه وجود نداره. همیشه نمایندگان کارگران نمایندگان واقعیشون غایب بودن و حتی اون نمایندگانی همی که مثل خانه کارگر نمایندگان دولتی یا حکومتی، اونها همی خیلی وقتا آنچنان دولت در این کار افراد کرده که حتی اونا رو محدود کرده و در خیلی از مراحل به اونا اجازه نمیده که در سالهای اخیر به خصوص در دوران احمدی نژاد که اونها هم در مورد این مسائل شرکت بکنن.
ماها پس از آشکار شدن یک حیف و میل اقتصادی 3000 میلیارد تومانی، چند هفته است که به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اطلاع رسانی در مورد بسیار محدود شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که به عنوان قاضی ویژه این پرونده تعیین شده است، دوشنبه شب در مصاحبه‌ای از فشار افراد مختلف برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده به گفته او بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران خبر داد و اظهار داشت افراد مختلف با انگیزه های مختلف فشار می آورند و ابراز امیدواری کرد که تحت تاثیر این فشارها قرار نگیرد. آقای اژه‌ای نگفت که چه کسانی فشار می آورند و این فشارها با چه خواست و هدفی صورت می گیرد، اما گفت در حال حاضر مسئولان مصمم هستند که با این فشارها برخورد کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دوشنبه شب گفت:
امروز از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف مدیران و مسئولین شرکت‌های وابسته به همین شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و کسانی که حامی این گروه ها بودن، مجموعاً تا الان 67 نفر به عنوان متهم تحقیق شده. 31 نفر الان در بازداشت به سر میبرن. مسئول مالیشون خب الان بازداشت هستش. بعضی از افراد دیگهشون اینها الان بازداشتن. معاون بانکیشون بازداشت هستش. بعضی از افرادی که از بانک بودن با اینا همکاری میکردن اقدامات متعلق به بودن داشتن، اونا الان بازداشت هستن.
درباره چگونگی انجام این تخلف‌های اقتصادی آقای اژه‌ای گفت:
پول‌هایی که بعضن می‌خواسته از همین حساب شخصی خودش بکشه به جاهایی که نمی‌خواسته ردی ازش باقی بمونه بده، با یک زد و بندی که با بعضی از شعب بانک داشتن، پول رو می‌گرفته، نقد می‌گرفته، تراول چک می‌گرفته عمدتاً، و اینها را یا بخشش رو تبدیل به یورو و دلار می‌کردن، بخشش رو به همون صورت ریال در یک کیف‌های مخصوصی تهیه کرده بودن که این کیف‌ها تا 300 میلیون تومان گنجایش داشته، که بعضی از کیف‌ها از 150 میلیون 200 میلیون تا 300 میلیون در او به اصطلاح قرار می‌دادن، و تعدادی را توسط خود ایشون یا منشی ایشون یا کسانی که معرفی می‌شدن دستی می‌دادن به بعضی از افرادی که مثلا نمی‌خواستن ثبت بشه و نمی‌خواستن اینها توی حتی حساب‌های شخصی خودشون.
دادستان کل کشور گفت که متهم اصلی این گروه تاکنون حاضر به توضیح درباره چگونگی امور کاریش نبود، اما در حال حاضر هم خودش و هم کسانی که در این قضیه دست داشتند در حال توضیح دادن و اقرار کردن هستند.
متهم به اصطلاح اصلی این گروه، یعنی گروه امیر منصور خسروی، به دلیل اعتمادی که نسبت به کارهایی که کرده بودند و پوشش‌هایی که داده بودند هیچ حاضر به توضیح نبود نسبت به کار خودشون، اتهام خودشون و چگونگی امر کار خودشون. الان به اصطلاح ایشون داره توضیح میده، هم خودش هم مرتبطینشون، و مسئله رو دارن باز میکنن.
آقای اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه دیگر کیفرخواست علیه افراد متهم تهیه و صادر شود. در کانون پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام مهآفرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست، برداشت صدها میلیارد تومان از طریق گشایش اسناد اعتباری بانک صادرات و با استفاده از نفوذ و روابط با کارمندان عالی رتبه بانک ها قرار دارد. به نوشته سایت آینده، وزن کل 3000 میلیارد اسکناس 390 تن می شود که برای حمل آن نیاز به 20 کامیون 18 چرخ است. اما این روزها تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده هم در شورای عالی کار مطرح است که به باور برخی فعالان کارگری این همزمانی می تواند به حاشیه کشیده شدن اصلاح قانون کار و بایگانی مجدد آن منجر شود. همه نگاه ها امروز چهارشنبه متوجه بروکسل است. امروز قرار است شورای اتحادیه اروپا تصمیم خود را برای پرداخت بخشی از کمک مالی به یونان اعلام کند. تا کنون چندین نشست اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری به پرداخت 8 میلیارد یورو به یونان برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش به عقب افتاده است و هر بار تأخیر در تصمیم گیری بازارهای مالی و بورس جهان و به ویژه اروپا را دچار تنش کرده است. روز یکشنبه گذشته سران کشورهای اتحادیه اروپا نتوانستند تصمیم گیری کنند. جورجیوس پاپاندرو نخست وزیر یونان روز یکشنبه در اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت یونان تصمیم‌های لازم را گرفته است.
ما تمام اقدامات لازم برای پایداری سیستم اقتصادی را انجام می‌دهیم. ما انتظار ارج گذاردن به این اقدامات را داریم و ما کار لازم را می کنیم و مسئولیتی را که متوجه ماست به رغم محرومیت های بزرگی که به دنبال دارد قبول می کنیم تا وضعیت را در یونان تغییر دهیم.
پس از اینکه اتحادیه اروپا روز یک شنبه نتوانست در این مورد تصمیم بگیرد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دلیل نگرفتن تصمیم اتحادیه اروپا را با پیچیدگی فنی توضیح داد و گفت:
ما امروز زمینه تصمیم گیری برای روز چهارشنبه را فراهم میکنیم که بسیار مهم است. از آنجا که این تصمیم گیری تبرگیرنده جزئیات فنی بسیار پیچیده است، بنابراین باید تمام جزئیات را بررسی کنیم. به همین دلیل نباید امروز انتظار تصمیم گیری اتحادیه اروپا را داشته باشیم.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم که کشورش عضو حوزه یورو نیست، گفت لازم است با این بحران هر چه زودتر مقابله شود.
بحران در حوزه یورو بر روی همه اقتصاد اروپا و از جمله اقتصاد بریتانیا تأثیر سوء خود را دارد و لازم است ما با این بحران مقابله کنیم. شورای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل به همین مسئله می‌پردازد.
در حال حاضر سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از سوی اتحادیه اروپا زیر فشار شدید قرار گرفته است تا با اجرای یک برنامه ریاضت کشی اقتصادی از لغزش ایتالیا به بحران جلوگیری کند. نگرانی اتحادیه اروپا این است که چنانچه ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد مهم اروپا پس از آلمان و فرانسه دچار بحران مالی شود، اتحادیه اروپا را با چالشی بسیار بزرگ روبرو خواهد کرد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
ارتباط